بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علی الأئمة الهادین المهدیین السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة اجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خب ایام متعلق است به مظلومه عالم وجود بانوی دو سرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. به حمد الله در طول حدود 30 سال گذشته در این مکان در خصوص فضائل و مناقب و سیره اون حضرت بحث‌های مفصلی با هم داشتیم خدا رو شکر که نمیخوام اونها رو تکرار کنم، ولی امسال بنا به جهتی بحثی رو انتخاب کردم که از نظر خود بنده خیلی لازم و ضروری است، به ویژه در عصر ما به عنوان شیعه در این رابطه باید کمی دقیق تر و با دقت بیشتری در رابطه با این گونه مسائل به مطالعه و تحقیق بپردازیم و نتیجه این مطالعه و تحقیق در نحوه دینداری و ادامه راه ما در عصر حاضر چگونه خواهد بود. و اون موضوع تحریف مقام حضرت زهرا سلام الله علیها به وسیله عواملی که حالا با هم بحث میکنیم و میبینیم چی بوده و منظور از اون تحریف چیه و علل این تحریف چیست. با توجه به این که در قرآن کریم همون گونه که در طول سالیان دراز ما با هم بحث مفصلی داشتیم چقدر از عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها سخن به میان آمده، در روایات شخص نبی اکرم با توجه به اون که بنا داشتن که روایات رو منع کنن و نگذارن فضائل و مناقب نقل شود، لذا دستور منع بیان حدیث صادر شد که می دانید بعد از رحلت پیغمبر تا 100 سال زمان عمر ابن عبدالعزیز اجازه نقل روایت نمی دادن، که فقط به عنوان شاهد اشاره ای می کنم که اینها رو قبلا مفصل شنیده اید و بحث شده و آگاهید، فقط از باب اینکه بحثی کمی دقیق تر باشه بهش اشاره میکنم، اون هم از منابع دقیق اهل سنت در کتاب طبقات ابن سعد جلد 5 صفحه 140، خلیفه دوم وقتی مطلع شد که احادیث بسیار شده و گروهی به کتابت حدیث روی آورده اند، از آنان خواست تا نگاشته های حدیثی خود را بیاورند. آنها روایات احادیثی که جمع کرده بودند آوردند. دستور داد همه آنها را بسوزانند. 2. تذکرت الحفاظ جلد 1 صفحه 75. اهل مطالعه و تحقیق عنایت دارند منابع قوی دست اول اهل سنت است. بزرگانی از صحابه چون ابن مسعود، ابو دردا، ابو مسعود انصاری را به بهانه فراوانی نقل حدیث از پیامبر، خلیفه دوم به زندان انداخت. آنها را محبوس کرد به جرم اینکه روایات پیامبر را برای مردم تعریف میکنن، نقل میکنن، بیان میکنن. دانشمند بزرگی در الازهر مصر حدود 60-70 سال قبل که استاد حدیث بود، کتاب بسیار جانانه ای در این زمینه تنظیم کرده که کتاب درسی او هم در الازهر مصر بوده، به نام ازواء علی سنت المحمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، ازواء ضیاء نورافشانی، روشنگری هایی در سنت پیامبر. او در صفحه 145 تا 224 این کتاب مطالبی که چرا حدیث نقلش منع شد و نگذاشتن بیان کنند، فشرده این چند صفحه چنین میگوید: در بستر منع تدوین احادیث، جعل احادیث قوت یافت. خلفا پس از منع حدیث از پیامبر اکرم به ناقلان اسرائیلیات و احادیث جعلی میدان دادن. برخی از خواص و نزدیکان خلفا نظیر ابو هریره، کعب الاحبار، وهب ابن منبه، تمیم ابن اوس و عبدالله ابن سلام در فضیلت تراشی، قصه خانی و دروغ پردازی آزادی عمل یافتند. قرآن کریم با آیات و روایات حتی سور مستقل مثل سوره کوثر، مثل سوره هل اتی یا دهر و خیلی از آیات و سور قرآن کریم، اون همه مناقب و فضائل راجع به اهل البیت به ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها بیان فرموده. حالا شاید اشاره‌ای به برخی داشته باشم، گرچه قبلا اینها گفته شده. روایات پیامبر به قدری بوده که با اینکه 100 سال اول تاریخ اسلام از زمان رحلت پیامبر تا زمان عمر ابن عبدالعزیز اجازه نقل این روایات رو ندادن، کعب الاحبارها رو، ابو هریره ها رو، عبدالله ابن سلام ها رو، ابن تمیمی ها رو، اینا رو گذاشتن تا اسرائیلیات رو بیان کنن، تا دروغ پردازی هایی داشته باشن. ولی با وجود این، امروزه ما حتی همه کتب شیعه رو کنار بگذاریم، فقط بخواهیم از کتب اهل سنت در این رابطه سخن بگیم، همه باورهای شیعی رو در رابطه با مقام حضرت زهرا سلام الله علیها میتونیم اثبات کنیم. اما حالا این قضیه تحریف مقام چیه؟ من ابتداءً عنوانش رو مطرح میکنم در ذهن بیاد، تا این سه شب بیاری خدا و روز شهادت هم یک شنبه، و اگر وقت اجازه نداد یه چند شب جمعه هم بحث و اختصاص بدیم که این بحث به جایی برسه. من دو موردش رو بیشتر بیان نمی کنم. یک، در منابع اهل سنت آورده ان که بعد مدارک رو می خونم و عرض خواهم کرد، این که پیغمبر فرمود ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرزال رضاها، برای این بود که امیر المؤمنین علیه السلام نعوذ بالله از دختر ابو جهل خواستگاری کرد به عنوان همسر دوم و حبوی حضرت زهرا. حضرت زهرا سلام الله علیها ناراحت شدند، خدمت پیغمبر خدا رفتند، از امیر المؤمنین شکایت کردند که میخواد دختر ابو جهل را به عنوان حبوی من بیاورد. پیغمبر امیر المؤمنین رو خواستن و این روایت رو بیان کردن، ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضا، از اون دروغهای مشهوری که نمیگذاشتن احادیث واقعی نقل شود و این گونه روایات رو جعل کنن، چرا رو بعد عرض خواهم کرد. این یه مورده که ما میخواییم حالا در طول این چند جلسه بحث کنیم، آیا میشه پذیرفت یا اصلا قضیه چیز دیگریست و چه دستی در تاریخ اسلام بود که میخواستن این گونه ابتدا از خود حضرت زهرا سلام الله علیها شروع کردن و امیر المؤمنین که ارزشها رو واژگونه و وارونه نشون بدن. این روایت فقط در منابع اهل سنت تو شیعه راه نیافته و از همون اول جوابش رو خیلی ها دادند و بحث کردند، حتی از امام صادق سوال کردند، امام صادق جواب دادن، حدیثش رو میخونم و عرض میکنم. اما دومی با کمال تأسف در منابع شیعه هم راه یافته و خیلی از کتب شیعه هم با کمال تأسف نقل کردن، به توجیه پرداختن، و حال این که اصلا سند نداره و از اون دروغهای تاریخی است. امیرالمومنین تو نهج البلاغه توضیح میدن که این راجب کی بوده و میخونم که حضرت فرمودن این راجب کیه و این را به چه مبنایی جعل کردن. شواهد بسیاری که به لطف الهی با هم به بحث خواهیم پرداخت. اون چیه؟ میگن پیغمبر از جنگ تبوک برگشتن، چون دعب پیغمبر این بود که وقتی به سفری میرفتن آخر همه با حضرت زهرا خداحافظی میکردن، وقتی از سفر برمیگشتن اول همه به سراغ حضرت زهرا میرفتن، یعنی کمترین حد جدایی و فراق با فاطمه را داشته باشن. حتی در این حد که اگر قراره به یک سفری برن، اون آخرین نفری که خداحافظی میکنن حضرت زهرا باشه. برمیگردن اول، خب این داره، شیعه سنی همه نقل کردن. اما میگه پیغمبر وقتی از جنگ تبوک برمیگشتن، قبل از همه آمدن به طرف خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، دیدن یک پرده با زرق و برقی به در خانه آویخته، دوتا علنگو هم یک کمی تزئینی تو دست حسنین کرده. پیغمبر ناراحت شدن از این که فاطمه سلام الله علیها جذب زرق و برق دنیا شده، با زهد فاطمی تطبیق نمی کنه، لذا به دیدن حضرت زهرا نرفتن و برگشتن. حضرت زهرا سلام الله علیها متوجه شدن که پیغمبر ناراحت شدن، فوری این پرده رو برداشتن، تا کردن توی بغچه ای نهادن، این علنگوها رو هم از دست حسنین در آوردن، به وسیله غلامی سلمانی کسی فرستادن خدمت پیغمبر که یا رسول الله ناراحت نباشید، من دعوامو عوض میکنم. مثلا این متاسفانه تو کتب ما هم نفوذ کرده، ولی ریشش از کتب اهل سنت، و چه کسی هم اولین بار این رو گفته، به مدارک و منابع حالا میپردازیم. من این دو مورد رو میخوام عرض کنم، فقط بگم از این میخوان چه استفاده کنن، عنوان عللش، تا بعد مفصل بحث کنیم چرا این احادیث رو جعل کردن. یک، وقتی ما میگیم ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خب از نظر تاریخی و از نظر حدیثی با همه این منع احادیث و با همه این جعلیاتی که صورت دادن، از قرآن شاهد میارم که خدا نمیذاره، کاری شده که همه بالاتفاق اینو میدونن که فاطمه زهرا سلام الله علیها به خلفا غضبناک بود. خب وقتی که ما در سوره حمد چند بار در شبان روز به عنوان واجب در نماز میگیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، مغضوب خدا نه، نمیخوایم راشون رو نمیخوایم. وقتی ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرزال رضاها، پس کسی که مغضوب فاطمه است مغضوب خداست. خب اینا که مغضوب فاطمه بودن پس مغضوب خدان، برای اینکه اینو بشکنن میگن علی فاطمه رو ناراحت کرده بود و لذا وقتی به خواستگاری دختر ابو جهل رفت فاطمه ناراحت شد. خب اگر علی مغضوب فاطمه است، خب علی هم توبه کرد برگشت، اونا هم توبه کردن بر اینجوری توجیه کنن که جوابش عرض میکنم. فعلا عنوان بحث دارم عرض میکنم. دومیرم برای چی جعل کردن این قضیه پرده و این زرق و برق و این حد و این حرفا رو؟ برای این که بگن وقتی اینو مدرک میارم که تو کتابا اینو ذکر کردن، میگن که اگر پیغمبر حتی نمیپذیرد که فاطمه یه پرده به در خونش داشته باشه، پیغمبر نمیپذیرد دوتا علنگو دست بچه های فاطمه زهرا باشه، چطور میاد فدک رو به اونها بده؟ میخوان اونو توجیه کنن، کار خلیفه رو توجیه کنن. اما غافل از اون که چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند، نه ریشش ریشش بسوزد. من اول شاهد قرآنی بیارم که قرآن کریم روی سخن رو با من و شمای مسلمان پیرو کتاب، یعنی قرآن، با توجه به پیروان کتابهای قبلی تورات و انجیل در همین رابطه که به فکر تحریف حقایق نباشید، حقیقت رو بیان کنید و روایتی از امام علیه السلام در این رابطه براتون بخونم در ذیل همین آیات، که اگر کسانی در صدد تحریف حقیقت بر بیان، خداوند اونها را کر و کور می کند، از لابلای نوشته هاشون حق رو برای مردم باقی میگذاره به جهت اتمام حجت. عجیب این مطلب، هم در روایت هم در آیه. حالا برای این که توجه دقیقی هم به آیه داشته باشیم هم روایت در این زمینه رو که اتفاقا از امیرالمؤمنین علیه السلام با هم دقیق تر ببینیم، مقدمه ورود به اصل بحث باشه. سوره مبارکه آل عمران آیه 69-70-71 که عزیزمون با اون زیبایی امشب تلاوت فرمودن براتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ودت طائفتون من اهل الكتاب، دوست داشتن، اینجوری میخواستن و دوست میدارند، کسانی از اهل کتاب، حالا پیرو کتابن، ادعای دین میکنن، کتاب خدا رو علی ظاهر معترفن که قبول داریم، لو یذلونکم، که ای کاش میشد شماها رو به ضلالت بندازیم. خب ضلالت شما میدونید یعنی از راه به در کردن. ما در تعبیر قرآن کریم یه ضلالت داریم یه قوایت. ضلالت هدف مشخصه ولی راه عوض میشه. مثلا بنده قرار بود بیام حسینیه حاجیان، هدفم مشخص بود، اما یه کسانی سر راه عمدن گفتن از اون خیابون برو، از اون کوچه برو، از این ور برو، یه دفعه سر از جای دیگه در آوردم. این میشه ضلالت، میبینم به هدف نرسیدم. قوایت اصلا هدفم گم میکنم، یه کجا میخوای بری نمیدونم، اصلا امروز هنوز مقصدی برای خودم یا مقصد اشتباهی انتخاب کردم. میگه کسانی از اهل کتاب هدف شما رو فعلا دستکاری نمی کنن. میگن باشه، همون خدا، همون دین، همون قیامت، همون پیغمبر، اما یه جوری راه را عوض می کنن که شما سر از جای دیگه در بیارید. اینجوری دوست دارن. اما قرآن چی میگه؟ و ما یذلون الا انفسهم و ما یشعرون. نمی فهمن، خودشونو دارن گمراه می کنن. مگه خدا نیست؟ مگه خدا میذاره حق آلوده بشه؟ یعنی این همه نقشه ای که کشیدن مردم رو از اهل بیت دور کنن و قل، حالا انشاءالله فرصت بشه چند جلسه براتون خواهم خون، چه نقشه هایی کشیدن که در همه اون فضائلی که قرآن و پیغمبر راجع به مقام اهل بیت میگه برای صحابه درست کنن، حتی مقام عصمت را که هنوز هم دارن تلاش میکنن و الان هم در کتب درسی حوزه های علمیه اهل سنت ایران هم تدریس میشود که مقام صحابه به عنوان مقام عصمت، با مدارک خدمتتون عرض میکنم. ولی آیا واقعا مطلب مبهم موند یا به برکت اهل البیت که با هم بحث خواهیم کرد، اولیش حضرت زهرا سلام الله علیها، اگر با اون اشعار زیبا عزیزمون ضمن حدیث کسا خوندن فاطمه رو محور قرار داده، چون شروع این رسوا کردن خط باطل که بنابر تحریف دین دارن با شهادت حضرت زهرا شد، وگرنه امکانش نبود که با هم بحث خواهیم کرد و خواهید دید. لذا می فرماید و ما یذلونه، بله اینا دوست دارن ولی نمیتونن به زلالت بندازن. و ما یذلون الا انفسهم و ما یشعرون، نمیفهمن که خودشونو دارن بیچاره میکنن و به زلالت میندازن. بعد اینجا روی سخن، یا اهل کتاب، ای کسانی که کتاب خدا رو قبول دارید، پیرو کتاب خدا هستید، لم تکفرون با آیات الله، چرا آیات الهی رو کفران میکنید؟ میپوشونید، پرده روش میندازید، مخفی میکنید که مردم متوجه ارزش های آیات الهی نشن. و انتم تشهدون، شما که میدونید، شما که شاهدید، شما که گواهید، برای شما که روشن شده اینا آیات الهیه، پس دارید آگاهانه و عالمانه حقیقت رو مخفی میکنید. اون وقت یا اهل کتاب، ای پیروان کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، نه تنها شما کفران آیت الهی دارید، آیات الهی دارید، بلکه حق و باطل رو دارید جابجا میکنید، دارید تلبیس سوری میدید، صورت میدید، دارید شیطنت میکنید، میخواید در مقابل حق باطل رو تزیین کنید و حق را تضعیف، که این عیناً کار شیطانه که در قرآن کریم موارد بسیاری داریم که خدا میفرماید، خدا در قرآن کریم اولیا و حق را معرفی میکند، عظمتشون رو بیان میکنه. شیطان و شیاطین پیرو به شیطان، نقطه مقابل رحمان و رحمانی، حق را تضعیف میکنن، باطل را تزیین میکنن که بخوان اونها رو به رخ بکشن و بالا بیارن. لذا میفرماید یا اهل کتاب، آخه شما که پیرو به کتابید، لما تلبسون الحق بالباطل، چرا حق باطل رو قاطی میکنید، جابجا میکنید، و تکتمون الحق، حق را کتمان میکنید، مخفی میکنید، در لای پرده ها میپوشونید که مردم متوجه حق نشن. و انتم تعلمون، شما که میدونید این کارو برای چی میکنید. در تفسیر تسنیم ذیل این آیه شریفه مطلبی رو دیدم که خیلی زیبا بود، حیفم اومد یادداشت نکنم نخونم تو این جلسه. جلد 14 تفسیر تسنیم، صفحه 572 و 573، در ذیل همین آیه‌ای که الان با این توضیح مختصر عرض کردم، می‌فرمایند اذلال، یعنی گمراه کردن مردم را، از راه بدر کردن، حق و باطل را یه جور جا به جا نمودن، راه‌های فرعی متعددی دارد. خب یه راه نیست باطل، خیلی از شیطنت‌های مختلفی میشه کرد، که جامع اونها دو امر است، یعنی همه اون راه‌هایی که برای اذلال مردم به کار میره، بخوان مردم از حق جدا کنن، اگه بخوایم همه اونها رو در عنوان کلی جمع کنیم دوتا میشه. گاهی الغای شبهه و باطل را شکل حق دادن، یا حقی را به صورت باطل در آوردن است، که این خلاصش این میشه، در زمانی مانع تراشی است تا حق به اهل آن نرسد. به سخن دیگر، هنگامی دروغگوییش شبیه همین دو تا حدیث که الان عرض کردم، خب با دروغ حق و باطل رو جابجا میکنن، و وقتی سخن راست را نگفتن و لب فرو بستن از شهادت به حق. گاهی هم اینجوریه، نه ما دروغ نگفتیم ولی حق را بیان نمی کنیم. چرا گفتن در روایات ما اذا ظهرت البدع، وقتی که بدعت ظاهر میشه، ولی العالم وظیفه عالم است ان یظهر علمه، که علمش آشکار کنه، و الا فعلیه لعنت الله، لعنت خدا بر اوست. چرا؟ چون چرا نمیگه، چرا بیان نمیکنه، چرا فریاد نمیزنه. لذا برخی از اصحاب ائمه علیهم السلام در همون دوران خفقان منع حدیث، امثال میسم تمارها و دیگران، فریاد میزدن ولو اینا رو بالای دار بردن، دست و پاشون هم قطع کردن، گفتن ما بیان میکنیم، حدیث رو میگیم، هر بلایی هم میخواید سر ما بیارید بیارید، کوتاه نمیایم، چون قراره به گوش مردم برسه، مردم متوجه بشن و بدانن. خب این جامع فرمود دو امره: یک، دروغ درست کردن، حق را باطل، باطل و حق جلوه دادن، این یک شکل اضلاله. لما تلبسون الحق بالباطل. اما دومی چیه؟ و تکتمون الحق. تکتمون الحق چیه؟ حق رو بیان نمی کنید، ابراز نمی کنید، توضیح نمی دید، مردم نمی فهمن. همین سفر اخیری که استرالیا بودم تو محرم، یکی از اهالی استرالیا مسلمون شده، اول غیر شیعه بعد شیعه شده، حالا طلبه شده، روحانیه، منبر میره، سخنرانیای خوبی هم میکنه به انگلیسی در اونجا. ایشون یک کلیپی پخش کرده بود، میگم من از شیعه ها شکایت دارم، برای اینکه حقایق را از باب تقیه و برخی ملاحظات اونگونه بیان نکردن که من ابتدایی که مسلمان شدم شیعه بشم. چند سال طول کشید تا فهمیدم حق با شیعه است، چند سال عمر من ضایع شد. یعنی لما تکتمون الحق، چرا بیان نمی کنید، چرا توضیح نمی دید، چرا مطالب برای مردم روشن نمی کنید؟ آقا چقدر الان متاسفانه در کتب ما شیعیان هم این روایت دوم نقل شده، البته توجیه کردن یه توجیهاتی، ولی از ابتدا باید خیلی بارزتر مطرح بشه. خب حالا اینجا این نکته بسیار قشنگ که این دو نکته رو اشاره میکنن، علمای اهل کتاب گاهی تورات و انجیل را تحریف و زمانی حقایق عهدین را کتمان میکردن تا به حق فتوا ندهن. اینجا قرآن کریم داره قضیه اهل کتاب و گذشته رو میگه، ولی آیا راجع به ما مسلمینم قضیه به همین شکل هست یا نه؟ بله، راجع به گذشته در آیه 40 تا 42 سوره مبارکه بقره، آیه 40 و 42 سوره مبارکه بقره راجع به بنی اسرائیل قرآن این رو میفرماید: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم و اوفوا بعهدي اوف بعهدكم فإياي فرحبون. ای بنی اسرائیل، نعمت دادیم، شما رو نجات دادیم، شما آقا شدید، از چنگال فرعونیان نجات پیدا کردید به برکت پیروی از کتاب خدا و خدا و حضرت موسی، لذا وفا کنید به عهدت که با من دارید، منم وفا میکنم به اون وعده‌ای که برای عزت شما دادم، از من بترسید. از چی میترسید؟ بعد و آمنوا بما انزلتو مصدقا لما معکم، ایمان بیارید به اون چه که نازل کردیم، تصدیق میکنه نسبت به اسلام که در کتابای خودتون گفته شده. ولا تکونو اول کافرن بهی، اونجا لما تکفرون با آیات الله، شما جز اون اولیا نباشید که دارید کفر میبرزید، حقیقت رو مخفی میکنید. ولا تشترو به آیاتی سمنن غلیلا، در مقابل یه پول اندک، یه چیزایی که به شما میدن، شما اینجوری حقیقت رو میفروشید، از دست میدید. و وقت آیه بعدی ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. امیرالمؤمنین علیه السلام در ذیل این آیات یک روایت عجیبی دارن کسانی که حق و باطل رو جابجا میکنن به اون دو شکلی که در تفسیر تسنیمم خدمتتون بیان کردم که قرآن بیان میکنه، یا دروغ میگن که حق جابجا بشه، یا حق را بیان نمیکنن تا حق جابجا بشه. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام در کتاب احتجاج جلد 1 صفحه 249 و مرحوم علامه مجلسی هم در بهار جلد 89 و صفحه 43 و جلد 90 صفحه 112 این روایت امیرالمؤمنین رو از منابع دیگر و احتجاج آورده در دو جا نقل کرده. روایت خیلی عجیبه، دقت کنید. قد بین الله تعالی قصص المغیرین به قولهی یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و یعب الله الا ان یتم نوره. خداوند بیان کرده، قد بین الله، پروردگار عالم تبیین فرموده است، قصه در زبان عربی و قرآنی به معنی افسانه در فارسی نیست، به معنی واقعیت های اتفاق افتاده تاریخی است. میگه وقایعی که رخ داده، المغیرین، اونایی که تغییر دهندن، جا به جا میکنن ارزش ها را، به قولهی، با سخن خدا، که این آیه شریفه رو مطرح فرمود، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و یعب الله الا ان یتم. اینا خواستن نور الهی رو خاموش کنن، خواستن ارزش ها رو واژگونه کنن، حالا تو پرانتز بگم، خواستن مقام حضرت زهرا رو لوس کنن، بگن بله اینجوری بود و نمیدونم با قرآن گفته که مثلا مثنا و ثلاث و ربا، حالا علی ابن ابی طالب از اون طرف بگن خلاف قرآن عمل کرده، از اون طرف بگن پیغمبر خودش ازدواج متعدد داشت ولی تا دامادش خواست زن دیگه بگیره، از این مسخره بازیاخ. اما آیا توانستن؟ امروزه مهمترین نکته های عظمت اهل البیت رو ما حتی از صحابه سته در میاریم، حتی از صحابه سته. حالا اینجا ببینید، میگه اینا خواستن خاموش کنن این نور رو، خواستن یه جور دیگه جلوه بدن، و یعب الله الا ان یتم نور. مگه خدا میذاره؟ خدا نورشو روشن باقی میگذاره؟ یعنی اون وقت از تعمیر داره معنی میکنه. حالا فرض کنید مسجد کوفه بود و در محضر مولا حضرت داره آیات در ذیل این آیات وارد شده، ولی اون آیه هم شاهد آورده و حضرت دارن برای ما معنی میکنند، یعنی انهم اثبتوا فی الکتاب ما لم یقله الله. اونا یه چیزایی رو اثبات میکنن که خدا تو قرآن نگفته. خدا کجای گفته بود اینا رو؟ شما از خودتون دارید در میارید، این تحریفه. از خود با لیلبسو علی الخلیقه یا علی خلقه، هر دو وارد شده، تا عوض کنن، لوس کنن، اینو تحریف کنن نسبت بین خلق خدا. اون وقت اینجا ببینید فرمایش مولا، همون گونه که در آیه فرمود لو یوز دوست داشتن شما رو به زلالت بندازن اما خودشون به زلالت میافتن، فاعم الله قلوبهم، حتی خدا چشم دلشون رو کور میکنه تا اینکه ترکوا فیه ما دل علی ما احدثوه فیه، تا اینکه از دست خودشون رد بشه، از خودشون یه چیزایی رو ترک کنن، فرو بگذارن که ما دل علی ما، که نشون بده بابا اینا دستکاری شده است، معلوم بشه حق یه چیز دیگره، و هر رفو منه که تحریفشون مشخص بشه، و بین ان افکهم و تلویسهم و کتمان ما علموه من، خدا به گونه ای چشم دل اینا رو کور میکنه که نمیفهمن از دستشون رد میشه، مطالب به گونه ای باقی میماند که معلوم شود این افکه، این دروغ، افتراه، این تلویسه، این شکلی جابجایی حق و باطله، و کتمان ما علموه من، و این کتمانی نسبت به اون چه که خودشون هم میدونستن حق غیر از اینه، و لذالک قال لهم لبتلبسون الحق بالباطل، و لذا خدا به اینا فرمود چرا این کارو میکنید. خب حالا این قرآن ریشه شو دیدیم، یه روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام در این رابطه خوندم، اجازه بدید یه روایت هم از امام باقر علیه السلام بخونم. مناقب ابن شهرآشوب جلد 2 صفحه 61، بهار جلد 38 صفحه 27. امام باقر علیه السلام: یا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل من عادا امیر المؤمنین و تکتمون الحق الذي امرهم به رسول الله في علي. میگه این آیه، میگه چطور شما با علی در میافتید؟ لما تلبسون الحق باطل و تکتمون الحق، یعنی شما برای اینکه بخواید حق و باطل رو جابجا بکنید، حق رو میپوشونید و یا نمیکنید، با علی در میافتید، علی که حقه. و مگر پیغمبر در خصوص امیرالمؤمنین هم ارزش‌ها رو بیان نکرده بود؟ و اونی را که تکتمون الحق، یعنی امرهم بهی رسول الله فی علی، پیغمبر امر کرده بود، شما نگذاشتید، مخفی کردید. همینجا با این که سختمه و زودم هست، اما اجازه بدید رد نشم، اجازه بدید من یه تیکه از حضرت زهرا سلام الله علیها براتون بخونم. اینا همه تازه مقدمات، تا برسم که این تحریف از کجا شد، چی شد. اینا مقدمات بحثه که اینا میدونستن ولی کتمان میکردن. احتجاج جلد 1 صفحه 220 و در چاپ دیگر جلد 1 صفحه 80، چاپ‌های مختلف. میگه وقتی که سقیفه تشکیل شد، امیرالمؤمنین علیه السلام در خانه نشستن به عنوان اعتراض، به مسجد نمی رفتن بعد از دفن رسول خدا. برخی از اصحاب مثل سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و حتی طلحه و زبیر و عثمان ابن حنیف و سهل ابن حنیف و اینا چند نفری بودن، اینا تو خونه دوربر امیرالمؤمنین بودن، اینا به مسجد نمی رفتن. به اینا گفتن که، حالا از منابع اهل سنت بعد میخونم، من فعلا دارم این نکته هایی که در رابطه با بیانات معصومین در این رابطه هست عرض میکنم تا بعد برسم به اونجا. خب اینا تو خونه امیرالمؤمنین بودن، از باب همکاری با حضرت امیر و اعتراض جبه موجود، گفتن باید بریم در خانه اینا رو تهدید کنیم، بترسونیم. از همون اول ما این زمینه اعتراض رو در نطفه خفه کنیم. میگه اومدن در خانه، قضایی رو که میدونید بعد مفصل عرض میکنم. خرجت فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الیهم. فاطمه از خانه خارج شد، آمد دم در، فوقفت خلف الباب، پشت در ایستاد. ثم قالت، سپس فرمود: لا عهد لی به قوم اسوأ محذرا منکم. من قومی، مردمی، دسته ای رو که از شماها بدتر بیاد ندارم. حالا فاطمه زهرا سلام الله علیها با اون عظمتی که قبلا شنیده اید و خونده اید و میدانید و شاید هم حالا برخیش اشاره بشه، میگه لا اهدلی، یعنی به ذهنم نمیاد، این از شما بدترم پیدا میشه، از شما آدمای سیئه کارتر هم پیدا میشه. ترکتم رسول الله جنازتن بین ایدینا، جنازه پیغمبر پیش ما گذاشتید، رفتی دنبال دنیاتون، رفتی دنبال مقامتون. و قطعتم امرکم فیما بینکم، و قطع کردید، بین تیکه تیکه کردید بین خودتون این امر را. اون یکی وعده این پست دادید به اون یکی، وعده اون تو با من باش، بعد این پست رو به تو میدم، چیکار میکنم. تو خودتون به فکر این امور شدید. ولم تؤمرونا ولم تروا لنا حقا، ما رو به امارت که نپذیرفتید و برای ما حقی قائل نشدید که انکم لم تعلموا ما قول یوم قدیر خم، انگار که اصلا یادتون رفت قدیر خمی بود و پیغمبر مطلبی فرمود. والله لقد عقد له يومئذ الولاء ليقطع منكم بذلك من هر رجا. به خدا قسم پیغمبر قدیر این کارو کرد تا شما را نسبت به این پست ناامید کنه و بفهمید خدا خواسته دیگری داره. شما دیگه امید این که بیاید این پست ها رو اشغال کنید ولکنکم قطعتم الاسباب بینکم و بین نبیکم، اما شما اون چرا که پیغمبر قرار داده بود بین خودش و بین شما همه رو قطع کردید. و الله حسیب بیننا و بینکم فی الدنیا و الاخره، خدا حسابرسی میکنه بین ما و شما در فردای قیامت. به بیان حضرت زهرا، من از شما بدتر سراغ ندارم. حالا بعد میرسیم، میخوان برای صحابه مقام عصمت درست کنن. خب اگر برای صحابه مقام عصمت میخواید درست کنید که میرسم مدارکشو انشالله براتون میخونم، آیا حضرت زهرا جز صحابه حساب میشن یا نه؟ اونم جز صحابه ای که متفق بین شیعه و سنی اینه که پیغمبر فرمود ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، یعنی او ملاکه. حالا اگر میخواید اون چیزا رو هم در کنارش درست کنید با اونا هم حالا میرسیم. همین فرمایش رو که در صددن ارزش ها رو جابجا کنن، واژگونه کنن، لما تلبسون الحق بالباطل، حق و باطل رو جابجا کنن، اجازه بدید از خطبه 150 نهج البلاغه از امیرالمؤمنین هم یه چند خطی بخونم. امشب این مقدمه رو جمع جور کنم، تیتر بحث اصلی رو انشاءالله بیان کنیم برای فردا شب که با هم بتونیم بحث کنیم. خطبه 150 خیلی طولانی نیست، آخرین فصلش المسلمون بعد رسول الله، مسلمونا بعد از پیغمبر خدا، که این بیان امیرالمؤمنین علیه السلام، 7-8 خطه. من 2-3 خط آخر رو از اینجا میخوام بخونم. حتی اذا قبض الله رسوله، تا اینکه خداوند پیغمبرش رو از دنیا برد، او قبض روح کرد به سوی ملکوت اعلا برد. رجع قوم علی الاعقاب، یه دسته از این مردم برگشتن به دوران جاهلیت. اشاره به آیه شریفه که در خصوص پیغمبر اسلام، افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اعقابکم یعنی دوران جاهلیت. یه دسته برگشتن به دوران جاهلیت. و قالت هم السبل، با راه‌های گوناگون به گمراهی رسیدن. خب این راه‌های گوناگون سبله که باعث زلالت و گمراهی و قلت اینها میشه. خب یک راه حسادت، یک راه پول، یک راه مقام، یک راه ترس. حتی وقتی که امیرالمؤمنین حضرت زهرا رو شبها سوار بر مکه می‌کردند، می‌آوردن در خانه سران مهاجر و انصار، حضرت زهرا با اینها اتمام حجت می‌کرد، چی می‌گفتن؟ یا بنت رسول الله میدونیم حق با شماست، یا امیرالمومنین میدونیم حق با شماست، اما دیگه کاری نمیشه کرد، خب اوضاعی شده که دیگه فلان. خب اینام راههایی کن، یعنی ترس از جان، ترس از مال، مقام، وعده هایی که بینا میدادن، عوامل گوناگونی که باعث انحراف میشه. و تکلو علل ولائج، ولائج جمع ولیجه است، ما ولی داریم ولیجه، ولی سرپرستی که انسان رو ارشاد میکنه به سوی حق میبره، ولیجه اونایی که باعث فساد میشن، یعنی سرپرستان نالایق و عوامل فساد. مثلا معاویه رو ولیجه میگن، یک کسی بود که مردم رو به چه فساد اخلاقی و اجتماعی کشند و سوق داد. و تکلو علل ولائج، بعد از رحلت پیغمبر به جای اینکه سراغ اولیای الهی برن، سراغ ولائج رفتن و تکلو، اتکا کردن، تکیه کردن بر اینها. و وصلو غیر الرحم، با کسانی که رحم نبودن، قرار نبود با اینها وصل بشن، به اینها متصل شدن. و حجر و سبب الذی امروا بمودته، و هجران و دوری و فاصله گرفتن با اون سببی که امر شده بودن مودتش را، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، و نقل البناء عن رس اساسه و بنوه فی غیر موضعه. اون بنای عظیم اصلی اسلامی که میشه بنای امامت، چون طبق بحثایی که قرآن داره، روایات داره، عقل داره، مفصلم قبلا اینجا با هم بحث کردیم، برجسته ترین بنا امامته. چون امامت نباشه نبوت لوس میشه کما اینکه لوس شد، امامت نباشه تفسیر قرآن لوس میشه کما اینکه لوس شد، امامت نباشه توحید از شکل درستش در میاد کما اینکه در اومد، به شکلهای گوناگون بیان شد. لذا امامت باشد بقیه حفظ میشه. به همین جهت است که در قرآن کریم میفرماید فردای قیامت روزی است که یوم ندعو کل اناس به امامهم. چرا نفرمود به نبیهم؟ چرا نفرمود به کتابهم؟ بله برخی ها میگن نبی ما پیغمبر اسلامه ولی داعشی هن، میگن کتاب ما قرآنه ولی ناسبی هن. اما کدوم امام؟ قرآن بر مبنای امامت کدوم امام؟ اسلام بر مبنای امامت کدام امام؟ نبوت بر مبنای امامت کدام امام؟ لذا وقتی که این حقیقت رو جا به جا کردن، درو اینجا لما تلبسون الحق بالباطل، یک گفتن پیغمبر نگفته علی جانشین من است، دروغ، کتمان کردن که پیغمبر اینو گفته، بعدم دروغ از قرآن جعل کردن بر این معنا که و شاور هم فلعم، ما داریم مشورت میکنیم یکی رو جای خودمون. لذا امیرالمومنین فرمود بعد پیغمبر میدونید اینا چه کردن؟ اینها و نقل البناء عن رس اساسه، این بنا رو از پایه دگرگون کردن، پایه این ساختمون رو خراب کردن، لرزوندن، فبنوه فی غیر موضعه، یه جای دیگه بنا کردن، یه چیز دیگه ساختن. اما نتیجه چی شد؟ معادن و کل خطیعه، معادن جمع معدن، معدن سرمنشأ، منشأ همه خطاها از همینجا شروع شد. همون گونه که حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه ای که خطاب به زنها به عیادت آمده بود فرمود که استبدلوا فالله الزنابا بالقوادم والعجز بالكاهل و ما اشتعراک الدهر عجبا و ابشروا بالسیف صارم، میدونید چه کردید؟ استبدلوا، جا به جا کردید، تبدیل کردید، ارزش ها رو دگرگون کردید. و شما ما اشتعراک الدهر عجبا، اگه زنده باشید خواهید دید که چه بلایی سر شما خواهد آمد. معادن و کل خطیعه و اواب و کل ضارب فی غمره قد مارو فی الحیرت و زهلوا فی السکره. شما باب ابواب، درهای همه آلودگی ها را، غفلت ها را، مستی های غفلت را با این کارتون فراهم نمودید. یعنی یه ریشه ای ایجاد کردید که هر چه قراره از این ریشه برویه بدی و غفلت و سرمستی و انحراف و بیچارگی است. الا سنت من آل فرعون، همون گونه که آل فرعون دوچار این سنت شده بودن، تو مسیر غلط رفتن. من منقطع الى دنیا راکنن او مغارن لدین مباینن، یا فقط به دنیا چسبیدن یا به کلی از دین جدا شدن. بعضی ها به دنیا چسبیدن، حالا ظاهرا اظهار دینم میکردن، بعضی ها به کلی دینم کنار گذاشتن، کما اینکه الان هم ما نمونه هاشو داریم. بعضی ها دم از دین میزنن ولی دین تا اونجایی که به درد شکل دنیاشون بخوره، دینو به شکلی تو این روزه خیلی از این حرفا داره باب میشه، آقا مثلا دین باید اینجوری باشه، حالا نمیدونم فلان موضوع انقدر سخت نگیرید در مسائل چنانی، اوضاع احوالی که اخیرا یک بنده خدایی از من میپرسید آقا مگر امیرالمومنین نفرموده فرزندانتون رو مطابق زمانه تربیت کنید؟ خب زمان اینجوری میخواد. گفتم معنای مطابق زمان تربیت کنید اینه. پس اگر اینجوریه خیلی معذرت میخوام، رک و پوسکنده گفتم و میگم، پس توی جامعه همجنس باز بچه هاتون همجنس باز بیارید، توی جامعه لایک بچه هاتون لایک بیارید. میگه اقتضای زمان رو دریاب، به اقتضای زمان تربیت صحیح بکن. یعنی اگر ما مدرسه ای داشتیم 200 سال قبل یا 100 سال قبل قرار بود تعلیم بدیم با چرخ و نمیدونم با فلک و کتک و اینا بود، نه آقا اینا جواب نمیده، شکل تربیت باید ببینیم چگونه است. اینا رو میفهمن، این همون باز و تکتمون الحق، میدونه حرف غلطه، ولی برای این که نگه بیدین نیستم دین دارم، میگه حضرت امیر فرموده، او از امیرالمومنین هم مظلومتر گیر نمیاره. حضرت داره میگه اینا بعد از پیغمبر تو جامعه اسلامی پیدا شد، اوجش در صدر اسلام شروع شد و نهایتش نزدیک به ظهور امام زمان علیه السلام هم پیدا میشه. خب حالا این نقشه اومد انگوش گذاشت روی یه نکته بسیار مهمی که وقت دیگه اجازه نمیده تیتر رو بگم، بقیه رو بذارم برای انشالله فردا شب که میخوام چی بگم. ببینید انگوش گذاشتن روی چی؟ قرآن کریم اصرار دارد برای هدایت انسان‌ها عوامل هدایت رو با عظمت معرفی کنه. شما فقط یه نکته عرض می‌کنم در حد فرصت امشب. آقا ما در فرهنگ دینیمون هممون اینو قبول داریم، شیعه و سنی هم نقل کردن، که اگر کسی مطلبی به ما یاد داد حق پدری به گردن ما داره. حق پدری که هم حقی نیست. لذا فرمودن الآباء ثلاثه، پدران شما ستان، ابن یولدو، پدری که سبب ولادت شماست، ابن یزوجو، پدری که سبب تزویج شما شده به شما زن داده، و ابن یعلمو، پدری که به شما تعلیم داده. انقدر اجر تعلیم زیاده که فرزند امام علیه السلام را امام پدر طبق روایاتی که داریم حمد و سوره یاد دادن، امام برای تشویق و دیگرانم بفهمند چقدر احترام داره، فرمود دهان این معلم رو پر از مثلا فرض کنید چیزای ارزنده بکنید و اینقدر احترام. خود امیرالمومنین علیه السلام ارزش تعلیم و تعلم و معلم و حق معلم رو چگونه بیان میکنه؟ من علمنی حرفن، که البته میدونید کسی که به علی یاد داده فقط پیغمبره. من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا. خب اگر معلم اینقدر ارزش داره، ارزش هدایت چقدره؟ حالا هدایت پیغمبر اسلام ارزشش چقدره؟ و خدا میگه بهای رسالت پیغمبر قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. با همین توضیح مختصری که دادم با این مقدمه، شما هر چه بخواید برای ارزش رسالت پیغمبر در نظر بگیرید باز کمه، برای اینکه هیچی با این برابری نمی کنه. خب حالا این غربا محورش حضرت زهرا سلام الله علیها هست یا نه؟ پس در قرآن کریم انقدر حضرت زهرا رو عظیم به ما جلوه میده، حالا غیر از این که خیر کثیر انا اعطینا کوثر، چرا نفرمود انا اعطینا کالفاطمه، انا اعطینا کالکوثر؟ خب اگه میفرمود انا اعطینا کالفاطمه، خب اسم دخترشه. میگه نه، کوثر 90 معنا در زبان عربی داره که همش برکت و خیر کسی رو در بر میگیره، یعنی اون عامل برکت عظیم. خب قرآن اصرار داره اینا رو عظیم جلوه بده، خب چرا اینا سعی دارن بکوبن؟ پس معلومه یه نکته مقابلی در مقابلش هست، که یکی از این کوبیدنها خواستگاری علی از دختر ابو جهل و غضبناک شدن فاطمه زهرا سلام الله علیها، که انشالله اگر عمری بود فردا شب اینو با هم پی میگیریم از کجا وارد شد و چگونه است. یادم نمیره، خدا انشالله سلامت بداره و حفظ کنه آقای دکتر تیجانی رو، این عالم بزرگ که از مفتیان اهل سنت بود و شیعه شد، چندین کتاب در دفاع از حقانیت اهل البیت نوشته. حدود 24-5 سال قبل بود یه مناظره بین ایشون و برخی از علمای اهل سنت در بی بی سی عربی گذاشته بودن، پخش میشد دنیام بشنون. بنده تلاش داشتم که این رو بشنوم، ببینم. رسید به همین بحث که اونها به آقای دکتر تیجانی خورده گرفتن که شما این غضب رو میگید، این راجب علی ابن ابی طالب و یه حرفاست. من حقیقتش قلبم به تپش افتاد که خب این عالم سنیه تازه شیعه شده، اینجا مسلط هست بتونه جواب بده، دنیا دارن میشنون، البته به زبان عربی بود ولی دنیا دارن میشنون، داره پخش میشه. واقعا قلبم تاپ تاپ میکرد. وقت دیدم که مگه خدا از یاری کردن به اولیاش باز میمونه، دیدم ایشون با کمال خونسردی جواب داد که من بحث نمی کنم با شما که این سند داره نداره، بحث نمی کنم کیا ساختن، بحث نمی کنم این دروغه، اینا همه رو میتونم، اما من یه سوال از شما دارم. در کتب صحاح سته شما آمده و ماتت فاطمه و هی قزبان من ابی بکر و عمر. فاطمه از دنیا رفت در حالی که به ابوبکر و عمر غضبناک بود. هیچ جا نداره فاطمه از دنیا رفت به علی غضبناک بود. جواب منو بدید. و بهت الذی کفر. ساکت موندم. خب حالا اینو انشالله بحثشو خواهیم کرد. اما خب حالا فاطمه یه آدم معمولی بود که بخواد غضب کنه. فاطمه همه دردش قربت حق بود. انشالله عمری بود در طول این چند شب دیگه بنا دارم یک کمی بی پرده بعضی مطالب رو از تاریخ بخوانم که ببینید چه بوده که فاطمه زهرا سلام الله علیها مرتب گریه می‌کردن که مردم مدینه اونگونه بیان پیش امیرالمومنین بگو فاطمه یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه. اونا متأثر گریه فاطمه نبودن، شب و روز با هم گریه می‌کنه. نه حالا گریهش هم فرض کنید اونقدر سر و صدا کنه که مردم مدینه رو، نه، این داشت روشنگری میکرد تو مردم، داشت بیدار میکرد مردم رو و نمیخواستن این روشنگری صورت بگیره. لذا در عباراتی که از حضرت زهرا سلام الله علیها به ما رسیده اجازه بدید یه تیکش رو امشب براتون عرض کنم. در بهار جلد 43 صفحه 174 می اومدن کنار قبر پیغمبر، یا ابتا پدر جان بقی تو، من موندم، شما از دنیا رفتی منو باقی گذاشتی، من موندم، والهتن به خدا قسم نمیتونم بفهمم که فاطمه زهرا بگه من والهم، والهتن و حیرانتن، حیرانم، نمیتونم ترجمه کنم، بگم سرگردون، بگم بیچاره و درمانده، بگم نمیدونم واقعا چی بگم، فریدتن، تنها و تک مونده، قد انخمت صوتی، صدام دیگه در نمیاد، و انقطع زهری، پشتم شکسته شد، و تنقص با غین و صاد، تنقص به معنی تکدره، تنقص عیشی، دیگه زندگی بر زهرا تاریک شده. و لذا نقل میکنه اسماء بنت امیس، میگه حضرت تو بستر بودن، حالشون حال بدی بود، امیرالمؤمنین از بیرون وارد شدن، زهرا سلام الله علیها نگاهی به علی کردن، فرمودن علی جان راست میگن بیرون منزل که میرید به شما سلام نمی کنن. مولا فرموده باشن فاطمه جان نه اینکه به من سلام نمی کنن، من سلام می کنم جواب سلام منم نمی دن. اسما میگه بی بی فرمودن آب بیار وضو بگیرم، بچه ها پشتر من رو به قبله بشینید میخوام دعا کنم، شاید زهرا میخواد دعا کنه، خدا شفاش بده، از علی حمایت کنه، علی تنها رو. میگه دست لرزان صحرا به سوی آسمان دراز شد، ولی یه وقت دیدیم داره میگه الهی عجل وفاتی سریعا، خدایا دیگه مرگ زهرا رو برسون، این جامعه دیگه قابل تحمل نیست. همون گونه که لحظات آخرم وقتی چشماش رو دوخ به علی ابن ابی طالب، اشک از چشماش اومد، آقا پرسید برای چی گریه میکنی؟ میدونن ما بدونیم. آیا برای جوانید؟ نه، من که پیش پیغمبر میرم. برای بچه های خردسال؟ نه، پدری مثل شما دارن. برای تنهایی تو در میانه این مردم یا علی.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء، ای مقام تو فراتر ز همه باورها، مادر اهل یقین، سایه بالا سرها، همه مدیون تو هستیم الهی مادر، سایت کم نشود از سر ما نوکر و کرم. هر کسی واژه یا فاطمه را یاد گرفت، نشود تا به ابد بسته به رویش درها. خاک پای حسن این عتم صاحب نفسان، به تو دارن ارادت همه پیغمبران. بی بی جانم، من از این سوختنت پای علی فهمیدم، فاطمه از فقط یاور بی یاور. انقدر پی قبر من مظلوم نگردید، هر جا دلتان می شکند قبر من آنجا، هر وقت عذاب بر من مظلوم گرفتید ساکت منشینید حسین و حسن آنجا. ساکت منشینید حسین و حسن آنجا. فدات بشم بی بی جانم که اجازم دادی دوباره بیام بنشینم، برات گریه کنم اش بریزم. فاطمه جانم نگذاشتن آب غسل رسول خدا خشک بشه، هیزم آوردن در خونه فاطمه شاتش زدن. بین در و دیوار قرار گرفت، صدای نالش بلند شد، بابا ببین با دخترت چه می کنه. اما امین که لگد به در نیم سوخت کوبیدن، پهلو شکسته شد، سینه مجروح شد، صدا زد فز بیا به خدا بچه‌مو کشتن. فاطمه جانم، فاطمه جانم، ای کاش ماجرا را به حیدر ندیده باشم. داد وقتی سرم به در خورد فز علی کجا بود تا زمیان کوچه قلبم به درد آمد هی در برهن سر بود هی در برهن پا اما ای لاله دارا گریه کلای فاطمه زهراب با سینه مجروح پهلوی شکسته نمیتونه ببینه علی رو دارن میبرن محکم دامن علی رو گرفته رعال نمی کنه هرچه کردن دیدن نمیتونن فاطمه رو از علی جدا کنن جلو اومدن انقدر با غلاف شمشیر و تازیانه به بازوی فاطمه زدن دیگه مادر سادات رو زمین افتادای آی ناله دارایاب میزد مرا مغیره وایاب یک تن به اون گفت زن را کسی مقابل شوهر نمیزنه زهرا 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 جانم چقدر میان کوچه ها زدی نفس نفس صدا زدی علی بیا به داد من برس شدی میان کوچه آب چو مرغ در قفس بی بی جانم تو را به کوچه با بهانه فدک زدن به زخم سینه شکستت نمک زدن تو را به پیش دیده حسن کتک زدن را به پیش دیده حسن کتن میگاف علی که دل برم را نزنید من را بزنید و هم سرم را نزنید با گریه کودکان زینب میگاف ای اهل مدینه مادرم را نزن ای اهل مدینه مادرم را نزنید گریه کنید فاطمه بیگناه بود گریه کنید فاطمه پا به ما بود یک مرد نبود بگوید در آن میان نامد این زنی که زدی بی پناه نامد این زنی که زدی بی فنا بود. این شنیدم مادر سادات را سیلی زدن، کاش وقت خوردن سیلی اصلا آنجا آخ بمیرم برات فاطمه جانم. آی مردم جگری سوخ تماشا نکنید، بعد ما ایش دری را به لگد وا نکنید. بعد ما ایچ در ایران بلگد وانه کنید. شب جمعه شب زیارتی ابا عبدالله، بمیرم برات فاطمه جانم. اگر مدینه شما رو نمی زدن، کربلا جرأت پیدا نمی کردن، تو گودی قتل گاو بیان گردم به ساداتو بگیرن، انقدر تازیالش بزنن. صدای نازدان یعبی عبدالله بلند شد، بابا انظر لامتی المضروبه، ای حسین جانم. دادای آشم با دامن آتش گرفته رو به گودالن، عجب شام غریبانی، عجب حال پریشانی. سر پیراهن تو گریه ما را در آوردن، میان ایلم کشته چرا تنها تو آریانی، میان این همه کجده چرا تنها توریان. اما هرچه میکنه دلش آرام نمیگیره، چه کنم می سادات دیدن خم شد، لب گذاش برگای بریده، ای حسین ای حسین جانم. قدم خمیده شده تا غروب پیر شدم، حسین چشم تو روشن ببین اسیر شدم. برای اهل حرم ظرف آب آوردن، بیا ببین چه به روز رباب آوردن، بیا ببین چه به روز رباب آوردن. دو بیتشم نگذرم ثوابش برا همه همواد، داداش تمام دشم عالم نظاره می کردن، به یک دگر پی غارت اشاره می کردن. برای غارت یک گوشواره ناچیز، حرامیان به خدا گوش پاره می کردن. حرامیان به خدا گوش پاره می کردن. و ابی انت و امی یا مظلوم، يا أبا عبد الله نسألك اللهم ولدك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم لايب حق محمد وليا وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اكفنا يا غاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير. خدايا فرج امام زمان ما برسان اوان فرجش برطرف فرما توسلات از همه ما قبول بفرما. خدایا اموات گذشتگان زمل حقوقی نمون اموات از این جمع از این حسینیه اموات از سرور گرامم جای گرمارودی همه شون سر سفره با کفایت ابی عبدالله مهمان بفرما. خدایا همه مریضامون لباس عافیت بپوشان به دل سوخته امیر المومنین حوائج هممون برآورده به خیر بفرما. هممونو به کربلا برسان و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.